مستجاب لای.
ساعت 7 صبح، اینجا قم است، رادیو معارف.
حقیقتاً عطر قرآن می پیچه در فضای زندگی.
اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
رحمن يا رحمن ساعدني يا
رحمن
اشرح صدري قرآن إن قلبي قرآن واسم حياتي.
ثواب تلاوت آیت الکرسی امروز هم تقدیم محضر شهدای گرانقدرمون که گفت دعا کنید که من ناپدید تر بشوم که در حضور خدا رو سپید تر بشوم، بریده های من آن سوی عشق گم شده اند، خدا کند که از این هم شهید تر بشوم.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امانمان دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما بندگان و مخلص خدا، شما روزدارای عزیز و مهربون. امروز میخوایم مهمون سفره کرامت یکی از شهدای عزیز استان سمنان بشیم، شهیدی از تبار خورشید، شهید حسن کاسبان. شهید کاسبان تو قسمتی از وصیت‌نامه‌شون مینویسند: شاگردان مکتب توحید از شهادت نمی‌هراسند، آنها در پی کسب سعادت و نوشیدن شربت گوارای شهادتند، آنها از حسینشان آموختند و فریاد میزنند هیهات من الذله. شهید کاسبان تو خانواده متدین و مذهبی تربیت شده بود، از همون بچگی همراه پدرش به مسجد می رفت. کنار پدرش نماز اول وقتش رو به جماعت میخوند. به خاطر همینم تا موقعی که بزرگ شد مقید به خوندن نماز اول وقت بود. کمی که بزرگتر شده بود سعی میکرد تو کارا کمک دست باباش باشه. برای همین هر موقع فرصت میکرد میرفت تو کار خیاطی به پدرش کمک میکرد. موقع شکل گیری انقلاب اسلامی آقا حسن یه بچه دبیرستانی بود که مثل بقیه بچه‌های انقلابی تو مبارزات شرکت میکرد. بعد از پیروزی انقلاب و با شروع جنگ شهید کاسبان هم مثل خیلی از نوجوانایی که تو اون موقع به جنگ و جبهه میرفتند شهید کاسبان هم عازم جبهه شد. شهید کاسبان سعی میکرد با کسایی که باهاش مخالفن خیلی منطقی و درست رفتار کنه. نه فقط خودش اینطور رفتار میکرد بلکه به دوستان و اطرافیانشون هم توصیه میکرد که همینطور برخورد کنن. ایشون تو جلساتی که با بچهای انقلابی داشت بهشون میگفت که نکنه با این آدمایی که تحت نام گورکای مختلف جمع میشن احزاب مختلف برخورد نامناسبی داشته باشید. هیچ موقع به اونها بی احترامی نکنید. مبادا یه موقع کاری کنید که اونها تو راه باطلشون استوارتر بشن. سعی کنید در برابر منطق ضعیفشون منطق قوی اسلام رو به خوبی مطرح کنید تا متوجه بشن مکاتب غیر اسلامی بی محتوان. شهید کاسبان که مسئول اطلاعات بود بالاخره 25 دی ماه 1365 تو بمباران شلمچه شیمیایی شد. چند روز بعدش هم تو بیمارستان در اثر همین عارضه شیمیایی به قافله رفقای شهیدش پیوست. شهید حسن کاسبان تو قسمتی از وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه ما پاسداران اسلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام شاگرد مکتب خمینی و شیفتگان حسین علیه السلام اعلام می‌داریم که هرگز از کشته شدن باک نداریم و حاضریم تنها سرمایه زندگیمون که جانمان است آن هم متعلق به خداست را در راه خدا در راه پیاده شدن احکام اسلام و برقراری حکومت اسلامی به رهبری یگان مرجع و رهبرمان امام عزیز فدا کنیم و از هیچ مسئله ای نمی هراسیم. ما خوب می دانیم که همگی در همه حال در بوته آزمایش الهی هستیم و از خداوند می خواهیم که در این آزمایش ما را موفق و پیروز بگرداند. شادی روح امام و شهدا و این شهید عزیز صلوات.
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد و آل محمد صل على محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر کس که نزدیک به گلزار شهدای آرادان توابع گرمسار تو استان سمنان هست و زائر شهید کاسبان شدید ما را هم دعا کنید و نائب زیاره باشید. ببینیم موضوع برنامه اوضاع احوالش چطوره و جوابای شما. اول سوال، شده تا حالا کسی رو از زندگیتون حذف کنید؟ دلیلش چی بوده؟ سی و بیست و نه ده پانصد و پنجاه و یک و سی و بیست و نه ده پانصد و پنجاه و دو با پیش شماره 025 تلفن هایی که میتونید با همکارام صحبت کنید و 30553 سامانه پیام کوتاهی که حرفاتون رو بفرستید تا مستقیما بنده نگاه کنم. و اما جواب به سوال، گفتن بله دامادم رو از زندگی حذف کردم چون دخترم رو گول زده بود و مهریش رو خواسته بود ببخشه، نمیذاره حتی دختر من یه زنگ بزنه. 0937 رقم اوله. امروز شاید بعضی از شما رو و اسما رو نخونیم. من برادر کوچک خانومم رو از زندگی حذف کردم. چرا؟ چون که معتاد بود و به روحیه بچه هام تأثیر میذاشت.
شکر خدا ما به هیچ کسی رو از بچه ها یا کسی دیگه از زندگیمون حذف نکردیم. ما گاهی به بچه ها میدیم عوضی که این همه مثلا به برنامه های فوتبال خارجی نگاه میکنین اسم 500 نفر از اونا رو میدونیم ولی نمیدونیم ما چند تا دایی و خاله و اینا داریم. متاسفانه به جای اینا بیاین یک ماه فقط یک ماه برنامه شبکه همین معارف گوش کنید ببینید دنیا و آخرت رو بخواید تو همین برنامه معارف هستش. شمامادی هستم از دوستای شمامادی سرزوا. خدا حافظ.
صبحتون بخیر همه شما شمعوادی، همه سبزواری، همه ایرانی ها. گفتن که نه نشده، یعنی کسی رو از زندگیشون حذف نکردن. کی؟ محمد رضای عزیز از زابل. سلام به شما محمد رضا جان.
سلام علیکم و رحم باشین، بفرمایید.
سلام علیکم، خدا قوت تعالی قبول باشه.
ممنونم، سلامت باشین.
میخوام من سوال برنامه رو حالا جوری میخوام جواب بدم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، بنده یه بنده خدایی رو میخواستم حذفش کنم از زندگیم، چون ایشون متاسفانه رباه میگرفت و احتیاج مالی زیاد داشت، همیشه چالش‌چوری برای خودش درست میکرد، اما متوجه شدم که عادت کرده و یه روز یه پولی رو من به ایشون دادم بدون اینکه بگیرم، ولی باش عهد کردم که اگر بخوای یک بار دیگه رباه بگیری، نه من و نه تو، این پولم نمیخواد به من برگردونی. و خوشبختانه ایشون این پولو داد و حساب کتابش انجام داد، اما دیگه سراغ رباه نرفت و این دوستی ما پاورجا موند. تشکر میکنم. لاجوردی از خوزستان سایت اینو یاری نده.
موفق باشید، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنونم که دارید سوال برنامه مهران باشیم رو امروز هم دقت بهش میفرمایید و بهش پاسخ میدید که تا حالا شده کسی رو از زندگیتون حذف کنید، چرا، دلیلش چی بوده. و حالا یه سوال دیگه، اساساً به نظر شما حذف کردن یکی از زندگیمون چه معنی میده؟ این که میگید بله یا خیر، فارغ از بله یا خیرش، حذف کردن دیگران از زندگی یعنی چی؟ منظور از این سوال رو هم میتونید برای ما بفرمایید. 7:12 صبح
از لابلای خبرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر باشه. بخش خبری برنامه مهربان باشیم رو تقدیمتون میکنم. انجمن جهانی فولاد اعلام کرد تولید فولاد ایران در ماه فوریه 2021 یعنی بهمن ماه سال پیش نسبت به مدت مشابه سال قبلش با افزایش 11.5% به 2.3 میلیون تن رسید و در میان 10 تولید کننده بزرگ فولاد در جهان قرار گرفت. بر اساس این گزارش تولید فولاد ایران در دو ماه نخست سال جاری میلادی به 5 میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال 2020 افزایش 10.8% رو نشون میده. تو این روزای تنگی معیشت و گسترش بیماری کرونا، مردم همدیگر رو تنها نذاشتن. گزارشی از پویش برکت سفره‌های سحری در رشت بشنویم.
پویشی با نام برکت سفره‌های سحری که از سوی اعضای موکب خدام الاطراء رشت را افتاده و هر شب غذای گرم پخت و توزیع میکنه.
برای پارکبانا با بچه های نگهبانا این چیزا غذا درست میکنیم به سحریشون.
توفیقی شد با توجه به این وضعیت شیوع ویروس ملموس کرونا، ما 2 سال شبانه 1000 تا 1200 پخت انجام میدیم.
برخی از اعضای این موکب از ساعت اولیه صبح تا ساعتی بعد از زمان افطار اینجا مشغول خدمت رسانی هستند.
این کار که خستگی نداره، توفیقی که قسمت دوستان داره میشه و ما هم برای میبریم.
بچه های موکب خدام الاطراء، موکب اربعینی که هر سال توفیق اینو دارن در کربلا خدمت بدن، این ایام دور هم جمع شدن، هر شب 1000 پرس غذای سحری تبخ میشه به 35 گروه جهادی تحویل داده میشه، گروه های جهادی در حاشیه شهر، این رو بین روزداران توزیع.
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از نجات جون 8 سرنشین شناور صیادی توسط نیروی دریایی سپاه در آبهای جزیره قشم خبر داد. اسماعیل مکی‌زاده گفت حوالی ساعت 16 دیروز 30 فروردین‌ماه یک فروند شناور صیادی در جنوب جزیره قشم موقع بیرون کشیدن تور ماهیگیری دچار آب گرفتگی میشه. این شناور اعلام اضطرار میکنه و بلافاصله شناور نیروی دریایی سپاه که توی منطقه حضور داشت وارد عمل میشه و هر 8 نفر صیاد گرفتار رو نجات میده. مکی زاده علت این حادثه رو بی‌توجهی به هشدارهای هواشناسی و مبادرت به صیادی در شرایط نامساعد جوی اعلام کرد. اما خبری رو از روزنامه اطلاعات تقدیمتون کنم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران میگه پیش از کرونا سطح زیر کشت مکانیزه برنج 50,000 هکتار بود که امسال با افزایش بیش از 100% به 140,000 هکتار رسید. ایشون با اشاره به اینکه کشاورزا و شالیکارای مازندرانی هوشیارانه عمل کردن ادامه داد، کشاورزا امسال نسبت به انجام عملیات نشا چه به طور سنتی و چه مکانیزه زودتر اقدام کردن و عملیات کشت برنج رو زودتر شروع کردن تا با مشکلات کاهش نزولات جوی مقابله کنن و محصولات خوبی داشته باشن. خبرها رو ادامه بدم با یه گزارش. بعضیا برای نگرفتن روزه و شونه خالی کردن از انجام این فریضه در به در دنبال بهونن، ولی کشاورزا با وجود گرمای هوا و سنگینی کار با عشق به خدا روزه میگیرن.
روزه میگیرند و با انرژی کار میکنند.
خدایا و امیدت با طلوع آفتاب از خانه بیرون میزنیم تا آفتاب غروب میکنه داخل مزرعه.
امروز با کشاورزان روزه‌دار در مزارعشان همراه شدیم.
در ماه رمضان درهای رحمت خدا به روی روزه‌داران بازه.
دقیقه به دقیقه روزها و شبهای ماه رمضان عبادت، خصوصا زمانی که انسان با زبان روزه کار میکنه و دیگران از اون بهره مند میشن.
با خود حسی دارن که ارزش تحمل سختی را به آنها میدهد.
هم روزه میگیریم، هم کار میکنیم، هم با فاصله اجتماعی مشغول تولید کشاورزی هستیم.
روزه گرفتن هنگام کار را فرصتی مغتنم برای نزدیکی بیشتر به خدا میدانند.
باعث نمیشه که ما روزه نگیریم، کار نکنیم. اتفاقا فرصت خوبیه برای فعالیت.
روزی حدودا 8 تا 10 ساعت کارمون رو انجام میدیم و در کنارش عبادت خداوند رو هم به جا میاریم.
و آخرین خبر این که 30 مدرسه به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مناطق محروم و روستایی استانهای خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، گلستان، لرستان، استان مرکزی و هرمزگان ساخته شده. امیر حسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، با بیان این مطلب میزان سرمایه گذاری این بنیاد برای این مدارس رو 210 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت این 30 مدرسه با 210 کلاس درس تحویل وزارت آموزش و پرورش شده تا در اختیار دانش آموزان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته این استانها قرار بگیره. ممنون از همراهیتون با این بخش. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و دعوت میکنم ادامه برنامه مهربان باشیم رو بشنوید.
دست در دست نجیب مهربانی میشود در کوچه های شهر جاری شد. میشود سرشار از راز بهاری شد.
مهربان باشیم در کوچه صبح تا نگاهی در تنهای ما را بزند
و نسیم
و نسیم از سر رویای شقایق بوزد.
ریاها پر شود از حال و هوایی تازه.
گوش ها پر شود از زمزمه ها نجواها که به هم میگویند مهربان باشیم. مهربانی زیباست.
مهربانی زیباست.
مهربان
ممنون از حسن هیدرزاده عزیز و خبرهای امروزش. اما یکی از مهمترین موضوعات زندگی ما ارتباط با دیگرونه، چون حضور آدمای گوناگون تو زمانهای مختلف تأثیر زیادی تو زندگیمون داره. ممکنه یه نفر نقش مهم و اساسی تو زندگی ما داشته باشه و ما برای ادامه زندگیمون مجبور باشیم و آدمو حذف کنیم و این انتخاب کل مسیر زندگی ما رو تغییر بده. سوال امروز مهربان باشیم اینه، تا حالا شده کسی رو از زندگیتون حذف کنین؟ دلیلش چی بوده؟ و یه سوال دیگه هم اضافه شد، یادتون هست گفتیم چه آره چه نه معنی حذف کردن دیگرون از زندگی از نظر شما چیه؟ یعنی چی کار کردید؟ چی جوری برخورد کردید؟
بنده به خانواده، چه دخترم چه دامادم، گفتم نماز بخونی؟ گفت ما خیلی ندیدیم. بله ما هم اونا رو حذف کردیم.
ببینید همینجا این حذف کردنی یعنی چی؟ یعنی دیگه با داماد و دخترتون یا هر کسی از این دست دیگه هیچ ارتباطی ندارید؟
به حق ما عزیز، به حق ما قرآن، به هر چه زودتر ویروس و کرونا از بین بره. تو را با خدا هموطنان عزیز من رعایت بکنینان. اما در مورد موضوع برنامه از اول یادم نمیاد حالا کسی را از زندگیم حذف کرده بخشم اینان، مگر کسانی که مثلا خیلی پرتوقع بودن چرا اونا از زندگی ما حذف کردیم؟ من تشکر از برنامه خوب تا خود خدایی از امکرمان شما.
خیلی ممنون و متشکرم از یکی دو نفر از شنونده هم که گفتن میخوایم آقای مولایی رو حذفش کنیم چون هیچ وقت پیامای ما رو نمیخونه، بگم که این آخری فرصت من باشه، خواهش میکنم. خوندم دیگه، مثل نادر عباسی از اصفهان، مثل خدمتیان عزیز از کاشان، صبح همتون بخیر.
بعضی چیزها رو باید از زندگی حذف کرد، بعضی کارها رو هم باید حذف کرد. من سعی کردم که دروغ گفتن و غیبت کردن و خبرچینی رو از زندگیم حذف کنم. البته خب یه آدمایی هم هستن که توی مسیر خدا نیستن، اول باید هدایتشون کرد، اگر بتونم هدایتشون میکنم، اگر نه حذفشون میکنم. ممنونم. بیرجندی خراسان جنوبی.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. یه ترجمانی از حذف کردن بود دیگه، یه معنی حذف کردن این بودش. اما محمد از شیراز گفته دوتا از دوستامو حذف کردم چون معتاد بودن و من پاک بودم، مجبور بودم این کارو انجام بدم تا وسوسه مواد بهم دست نده. گفتن که کسی رو حذف نکردم اما حذف شدم چون از نظر مالی کمی گرفتار شدم. واقعا پول اینقدر ارزش داره؟ سید از قم. بیست و دو دقیقه از ساعت هفت صبح گذشته و شما دارید پاسخ میدید به سوال برنامه که تا حالا کسی رو از زندگیتون حذف کردید یا خیلی دلیل حذف کردنتون چی بوده و چه جوری این کارو کردید، چه برخوردی با طرف انجام دادید. دو تا دونه از پیام‌های اول برنامه رام الان یه نگاهی بکنم. تشکر کردن از تهیه کننده محترم آقای محمدی، گفتن که شروع خوبی داشت برنامه. 9386301 گفته آفرین شروع خوبی بود و 9159905 هم سلام کردن به همه شما مردم عزیز. منم میگم دوباره سلام، صبحتون بخیر.
ماجراهای آقای اشتباهی.
دیروز با بچه های بانک تصمیم گرفتیم یه گروه بزنیم تو اون شبکه اجتماعی که خیلی آپشن داره، خدا سازندش رو هدایت کنه. بچه ها رو اد کردم، دوتاشون رو هم ادمین کردم، اسمش رو گذاشتم بانکداری متعهد. هر چند دو ساعت بعد یکی از اون ادمین ها که بویی از اخلاق ادمینی نبرده بود اسم گروه رو عوض کرد، گذاشت رباخوری متشخص. من هم سریع با لگد از گروه انداختمش بیرون و به اون شبکه اجتماعی هم گزارش کردم که ایشون داره محتوای مجرمانه تولید میکنه. خلاصه گروه پاک و سالم شد و اکانت اون بند خدا هم یک مدت محدود شد تا یاد بگیره درباره جایی که داره توش کار میکنه درست حرف بزنه. اصلا چه معنی میده آدم توی سیستم کار کنه همش بگه این فلانه اون بهمانه؟ خب مرد حسابی، نه تو سیستم بیا نه گفتار درمانی کن. بگذاریم، بچه ها هم فعال بودن، گاهی از کانال زنهای خونه‌دار روش پخت املت استوایی رو فوروارد می‌کردن، گاهی هم توصیه‌های ارزشمند پروفسور سمیعی رو می‌ذاشتن که آب لیمو چه تأثیری روی سیستم گوارشی داره، یا مثلا همیشه قبل خواب یه دونه سیب بزن راحت بخواب. بعضی وقتا هم بحث سیاسی می‌کردن که باید به کی رأی بدیم، چرا رأی بدیم، از این حرفا، که البته همیشه همشون روی ضرورت مشارکت فعال و رأی به اصلاح توافق داشتن و خلاصه گروه با بصیرتی بود. یه روز یکی از رفقای کسی رو اد کرد به اسم شمسپور. شمسپور خیلی پر رو بود، هنوز نیومده، شروع کرد گیر دادن چرا برنامه گروه اینجوریه، چرا اونجوریه، از این قرونق ها. من ناراحت می شدم ولی به خاطر حفظ کیان گروه سکوت می کردم، چون بعضی از بچه ها تو گروه های موازی عضو بودن، نمی خواستم دعوای داخلی ادمین و اعضا باعث سوء استفاده گروه های دیگه بشه. واسه همین سعی می کردم جوری تذکر بدم که متن پیامم تو گروه های رقیب پین نشه. خلاصه یه روز این شمسپور پاش رو از گلیمش درازتر کرد و به من گفت تو اصلا توانای مدیریت نداری، اول باید بانک صلاحیت چند تا ادمین رو تعیین کنه، بعد با رأی گیری اعضای مدیر انتخاب کنی. من هم عصبانی شدم، بهش گفتم بانک سهله، اون رئیس کچل بانک هم حق نداره تو این موضوع دخالت کنه، و از گروه پرتش کردم بیرون. فرداش رفتم بانک، به محض ورود مسئول حراست صدام کرد، گفت اخراج مدیر بانک از گروه هزینه داره ها. خلاصه الان دارم هزینهش رو میدم. از من به شما نصیحت که هیچ کسی رو نسنجیده از گروه زندگیتون اخراج نکنید، که ممکنه بدجور اشتباه کنید.
خاطره هامون شوق صدامون زنده میشن با یاد قدیم، پنجره های زندگیمون رو رو به تبسم وا میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم. خاطره ها رو تازه کنیم با دیدار با دیدار با دیدار.
تا حالا توی زندگیتون کسی رو حذف کردید یا بگیم از زندگیتون، و چرا این کار کردین؟ بعد از اینکه حذفشون کردین رابطتون با اونا به چه شکلی ادامه پیدا کرده؟ اصلا ادامه پیدا کرده؟ بعضی از جدایی‌ها زمان داره، یعنی بعضی از آدما تاریخ مصرف دارن، تا یه جایی تا یه زمانی با ما هستن، زمانش برسه باید از ما جدا بشن. مثلا یه کابینه توی دولت زمان داره 4 سال، بعد 4 سال میتونه دوباره بمونه یا نمونه. بعدم مهم اینه که تو اون زمانی که داره فرجه‌ای که داره چه میکنه.
راز تبسم ناز ترنم حک شده روی بال نسیم، پنجره های زندگیمون رو رو به تبسم وا میکنیم، راز تبسم ناز ترنم حک شده روی.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز. رضا یوسف زاده هستم، طلبه روانشناس. یه سری آدم ها سمی هستن، روابطشون رو آلوده میکنن، اطرافیانشون رو مسموم میکنن. ارتباط با اینجور آدم ها باعث میشه که دائما اعصابمون خرد باشه، آرامشمون رو از دست بدیم، و تو بلند مدت باعث میشه که خود باوری ما ضعیف بشه و اعتماد به نفسمون بیاد پایین. این آدم ها یه سری نشونه های مهم میدارن. اولا اینکه دروغگویی در اونها زیاد دیده میشه. دومین ویژگیشون اینکه خودخواه هستن. سومین ویژگیشون بی احترامی میکنن، خطوط قرمز دیگران رو رد میکنن و به حریم دیگران ارزش قائل نیستن. و نکته چهارم خیلی جالبه، همیشه تو مباحث خودشون رو قربانی جلوه میدن، یعنی همیشه تقصیر رو گردن دیگران میندازن و حق رو به خودشون میدن. با اینجور آدم ها چجور باید برخورد کنیم؟ بهترین راه اینه وقتی کسی مسموم شد باید اون سم رو از بدنش خارج کنه، باید اون سم رو رفع کنه. قدم اول اینه که بدونیم با این افراد نباید ارتباط برقرار کنیم. اگر تو دوربرمون وجود داره، حذف آدم‌های سمی باعث آرامش ما و پیشرفتمون خواهد شد. ما باید با رفتارهای جرأتمندانه بتونیم این آدم‌ها رو محدود کنیم. اونهایی رو که میتونیم حذف کنیم حذف کنیم، اگر قابل حذف نیستن محدودشون کنیم. 3 تا کار باید انجام بدیم. با این جور آدم‌ها باید باید با ادب و احترام خطوط قرمزمون رو بهشون یادآوری کنیم. دو اینکه به توقعات بیجاشون حتما نبگیم. هرچی بخوایم به توقعاتشون عمل کنیم، اونها بیشتر روابط رو آلوده خواهند کرد. و سومین نکته، روابط خودمون رو با اونها محدود کنیم. زندگیتون عاری از آدمهای سمی، التماس دعا یا